بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. در آیات جزء 6، حالا سوره نساء رو یه مقدار داریم که به اتمام میرسه و بعد وارد سوره مبارکه مائده میشیم. سوره مائده در اواخر عمر شریف پیغمبر اکرم نازل شد و تقریبا آخرین آیاتی که به پیغمبر نازل شد و آیات ولایت رو تو این سوره داریم که حالا آیه 3 اشاره به جریان ولایت امیرالمؤمنین داره که خدا می‌فرماید اتمام تو علیکم نعمتی، نعمتم را بر شما تمام کردم با این مسئله ولایت. بعد تو آیه 6 احکام وضو بیان میشه که خدا می‌فرماید که چجوری وضو بگیرید، صورت رو بشورید و دست‌ها و مسح سر و پا. انتهای آیه می‌فرماید که خدا نمی‌خواد به شما حرج و مشقت وارد کنه. اگر دستورات رو اینجوری می‌فرماید که حالا مثلا اول صورت رو بشورید بعد دست رو به این شکل و اینها، خدا نمی‌خواد به شما سختی وارد کنه. ولکن یرید لیطهرکم، بلکه خدا میخواد شما رو به طهارت و پاکی برسونه. ولی یتم نعمته علیکم، و با این کار میخواد نعمتش رو بر شما تمام کنه. یعنی این نعمت خداست، احکام دین اینا نعمتهای خدا هستن، اینا لطفهای خدا هستن، قوانینی که خدا برای بشر قرار میده اینا نعمتند به خاطر فوایدی که دارن. مثل قانونی که تو جامعه گذاشته میشه، این به صلاح مردم درسته، ممکنه یه مقدار زحمت داشته باشه، ولی در کل که نگاه میکنیم به صلاح جامعه هست. مثلا قانون راهنمای رانندگی، این که مردم پشت چراغ قرمز باید توقف کنند. خب این ممکنه در نگاه اول یه ذره سخت به نظر بیاد، آدم دلش میخواد حرکت کنه بره، ولی اینجا مجبور وایسته، ولی این وایستادن به صلاح نظم پیدا میکنه زندگی و آرامش حاکم میشه، همه چی روی نظم و قانون خواهد بود. حالا این احکامی هم که خدا در دین برای ما قرار داده، هر کدوم یک فایده ای داره، فواید روحی، جسمی، فردی، اجتماعی. اینه که ما به این فواید که توجه کنیم دیگه این احکام رو سخت نمیبینیم و رنجاور نمیبینیم، بلکه شکرم میکنیم و میگیم خدایا ممنونتیم که این دستورات رو برای ما قرار دادی. حالا مثلا همین احکام روزه، دستور روزه برکات بسیار زیادی داره، پس ما باید خدا رو شکر کنیم به خاطر اینکه بر ما واجب کرد روزه بگیریم. مثل دانش آموزی که اگر بفهمه تکلیفی که معلم بهش میده چقدر براش مفیده، تشکرم میکنه، میگه این تمرینایی که به من دادین خیلی خوب بود، من درس خوب یاد گرفتم. پس اینجوری نگاه بکنیم که احکام دین برای رشد ماست و به نفع ماست. بنابراین آخر آیه میفهمد لعلکم تشکرون، اگر شما این رو بفهمید وقت شکرگزار میشید، به خاطر همین احکام خدا رو شکر میکنید. پس یه بار تو آیه 3 خدا در مورد ولایت میفرماید اتممت علیکم نعمتی، من با ولایت نعمتم را بر شما تمام کردم. یه بارم توی آیه 6 میفرماید با احکام و دستورات دین نعمت را بر شما تمام میکنم. پس دستورات دین هم کامل کننده نعمت هستند. دستورات دین هم در قرآن بیان شده. پس میتونیم بگیم طبق آیه 3 ولایت یک نعمت بزرگه، طبق آیه 6 هم قرآن یک نعمت بزرگه. همون قرآن و عترتی که پیغمبر اکرم فرمودند که از این دوتا جدا نشید تا به سعادت برسید. بعد در آیه 11 خداوند میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، ای مؤمنین نعمت خدا بر خودتون رو یاد کنید. این یاد کردن نعمت ها خیلی مهمه در بندگی انسان. هر چقدر ما به نعمت های خدا بیشتر توجه کنیم، بیشتر شاکر میشیم، ارتباطمون رو با خدا قوی تر میکنیم. هر چقدر نعمت‌های خدا رو فراموش کنیم و توجه نکنیم، فاصله می‌گیریم از خدای متعال و شاکی می‌شیم نسبت به خدا و معترض. پس اینجا میفهمد که نعمت ها رو یاد کنید. چه نعمتی؟ از هم ما قومون ان یبسطو الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم. یاد کنید اون زمانی رو که دشمن میخواست به شما حمله کنه و به شما آسیب برسونه، فکف ایدیهم عنکم، خدا دست اونها رو از شما باز داشت، یعنی نذاشت، مانع شد که دشمن به شما آسیب برسونه. این رو توجه کنید. ما در طول این سالهای بعد از انقلاب، بعد تو این 42 سال بسیار این نعمت رو مشاهده کردیم که دشمن میخواسته ضربه بزنه و اقدام کرده، ولی خداوند جلوی ضربش رو گرفته. حالا از واقعه طبس بگیرید تا این همه نقشه هایی که دشمن برای نابودی نظام اسلامی کشیده و همش به شکست خورده و به نتیجه نرسیده. خب اینها رو اگه انسان یاد کنه، خیلی نگاهش به خداوند زیباتر خواهد شد و ممنون خدا خواهد شد. این یاد کردن نعمت ها از اون مسائل فوق‌العاده مهم در رشد انسان هست. حالا چه نعمت های فردی که داریم، چه نعمت های اجتماعی، اینها رو سعی کنیم بیشتر بهش توجه کنیم. بعد میفهمد و تقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و تقوا داشته باشید و مؤمنین باید بر خدا توکل کنند. یعنی اگر نعمتها رو یاد کنید، او وقت میتونید به خدا توکل داشته باشید. وقتی انسان به یادش بیاره که خدا چقدر بهش لطف کرده، بعد میتونه در آینده هم بیشتر به خدا اعتماد بکنه و تکیه کنه. اما وقتی فراموش کنه لطفهای خدا رو، در آینده هم خیلی تکیه نمی کنه به خدا. پس یاد کردن و توجه کردن به نعمتها اثر مستقیمی داره روی تقویت تقوا و توکل انسان. این رو بهش توجه کنیم. بعد میان جلوتر توی آیات بعدی، از حدود مثلا آیات 44 به بعد، چندین آیه رو داریم که در مورد حکم کردن به دستورات خدا صحبت میکنه. ببین اصلا دین هدفش اینه که انسانها به این درجه برسن که حاکمیت خدا رو در زندگیشون بپذیرند، نه این که فقط بعضی دستورات خدا رو اجرا کنن. این اجرای بعضی دستورات خیلی پیشبرنده نیست. ما باید به جای برسیم که خدا رو حاکم اول و آخر زندگیمون قرار بدیم. یعنی حکم خدا باشه. تمام زندگی ما بر اساس امر خدا و دستور خدا پیش بره. این اون هدف اصلی و نهاییه که وقت این حاکمیت تو زندگی فردی ما باید باشه، تو زندگی اجتماعی هم باید باشه. حرف خدا باشد ولا غیر، و من یک فربه تاقوت و یؤمن بالله. کسانی که به تاقوت کافر بشن، هیچ تاقوت و تقیانگری رو حاکم زندگیشون ندونن، هیچ قدرت دیگری رو حاکم زندگیشون ندونن و فقط خدا باشد و لا غیر. حالا اینجا تو آیه 44 میفهمد که و من لم یحکم به ما انزل الله، کسانی که حکم ندن طبق اونچه که خدا نازل کرده، یعنی خدا حاکم زندگیشون نباشه، نفسشون حاکم باشه یا چیزهای دیگه، فاولائک هم الکافرون، اینا کافرن، ولی اون که ظاهرن هم مسلمون باشند و اسلام ظاهری داشته باشن، ولی وقتی حکم خدا رو نپذیره، طبق اون دستوری که خدا نازل کرده حکم نده، این کافره. دوباره توی آیه بعدی، آیه 45 میفهمد که و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، کسانی که طبق دستور خدا حکم ندهند، اینا ظالمند. باز تو آیه 47 میفهمد و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، اینا فاسقند. پس کسی که طبق دستور خدا حکم نکند، این هم کافر است، هم ظالم است و هم فاسق. حالا بعضی وقتا میبینیم اصلا علنی میان یه عده تو جامعه میخوان حکم خدا رو تغییر بدن. مثلا میان میگن که چرا زن باید نصف مرد ارث ببره، ما باید این رو تغییر بدیم و تساوی قرار بدیم. یعنی مخالفت صریح با حکم خدا. یا دست بردن تو بعضی از احکام دیگه، اینا دیگه خیلی گستاخی و طغیانگری میخواد که اینقدر صریح انسان با حکم خدا مقابله کنه. یا تو زندگی فردیشون مثلا خیلی راحت میگن من قبول ندارم، چرا باید نماز رو به عربی بخونی؟ من وقتی نمیفهمم چی میگم تشخیص میدم که به فارسی بخونم بهتره. یعنی علناً با حکم خدا داره مخالفت میکنه. اینا خیلی سنگینه. و تو آیه 48 میفرماید که فحکم بینهم بما انزل الله، به پیغمبر خدا دستور میده که پس حکم کن به طبق اون چیزی که خدا نازل فرموده. ولا تتبع اهواءهم، و دنبال حرفای دیگران نرو. یعنی اون چیزی که مانع میشه ما طبق حکم خدا کار کنیم حرف دیگرانه. خودمون تو زندگی فردی میبینیم دیگه که آدم‌ها به خاطر اینکه مردم چی میگن حکم خدا رو زیر پا میذارن، اسراف میکنه به خاطر اینکه مردم چی میگن، گناه میکنه به خاطر اینکه مردم چی میگن، مجلسی که میخواد برگزار کنه توش گناه صورت میگیره به خاطر اینکه مردم چی میگن. پس این لا تتبع اهواءهم، این یک ضروریه برای حکم کردن به دستور خداست. و هواها و حرفای مردم مانع حکم کردن به دستور خدا میشه. باز تو آیه 49 میبینیم همین رو بیان میکنه، انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. باز تو آیه بعدی همینطور. این آیات کلن اشاره به این حکم کردن طبق امر خدا داره. بعد وقت توی آیات 54 و 55 دوباره مسئله ولایت مطرح میشه که این در راستای همون که فرمود طبق امر خدا حکم کن، اون حکم مهم همین مسئله ولایته که خدا فرموده این شخص ولی شما باشد. که اولا تو آیه 54 خدا میفرماید که ای مردم، اگر شما از دین خدا برگردید و طبق امر خدا حکم نکنید، پای احکام خدا تو همه زمینه ها وای نستید. ببینید این تو همه زمینه ها مهمه ها، وگرنه خیلی از آدم ها توی بعضی از موارد طبق امر خدا کار میکنن اما تو همه موارد طبق امر خدا کار نمیکنن. خب شیطان هم همینطور بود، شیطان هم یه عالمه عبادت داشت ولی یه حکم رو اجرا نکرد. مهم اینه که ما همه دستورات خدا رو اجرا کنیم. اینجا میفهمد اگر شما پای دستورات خدا وای نستید، خدا کسان دیگری رو میاره که اونها پای دستورات خدا وای میستند و ویژگی های خیلی عالی دارن. اینایی که مورد تأیید خدا هستن کیان؟ اولا اینکه یحبهم و یحبونه، خدا اونها رو دوست داره و اونها خدا رو دوست دارند، یعنی محبوب خدان، یه جوری کار میکنن که خدا اونها رو دوست داره. عزلتن علی المؤمنین، نسبت به مؤمنین متواضعند. عزتن علی الکافرین، نسبت به کافرین خیلی محکم و قاطع هستند. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا تلاش میکنن. ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش هیچ کس هم نمیترسند، نگران حرف مردم نیستن، اون کاری که درسته و خدا میخواد رو انجام میدن. اینا کسانن که مورد تأیید خدا هستن. بعد خدا میفهمد که ولی و سرپرست شما کسیه که ولی شما اولا خداست، انما ولی یکم الله، ولی شما خدای متعال است. بعد خداوند این ولایت رو تفویض میکنه به رسولش، پس به اذن خدا رسولش هم ولی شماست. بعد از رسول کی ولی شماست؟ الذین آمنوا، مؤمنین. منتها کدوم مؤمنین؟ اونایی که اقامه نماز دارند و در حال رکوع زکات میدند. این آیه زمانی نازل شد که امیرالمومنین در حال رکوع زکات داده بودند و بعد این آیه نازل شد و نشون داد که ولی شما شخص امیرالمومنین هست. بعد نکته ظریف و جالبش تو آیه بعد هست که میفرماید و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا، هر کس ولایت خدا و رسول خدا و مؤمنین را بپذیرد، اون مؤمنین که تو آیه قبل گفته شد که منظور شخص امیرالمؤمنینه، کسی ولایت خدا و رسول و امیرالمؤمنین را بپذیرد، فإن حزب الله هم الغالبون، پس قطعا حزب خدا غالبند، پیروزند. یعنی چی؟ یعنی کسانی که ولایت خدا و رسول و امیرالمؤمنین رو میپذیرن میشن حزب الله. پس حزب الله واقعی شیعیان امیرالمؤمنین هست، منتها شیعیانی که اون ویژگی هایی که تو آیه 54 گفته شد رو داشته باشند ها، یعنی شیعه واقعی نه شیعه زبانی. اینا حزب الله واقعی شیعیان هستند و شیعیان همول غالبون، اونا پیروزند، اونا غلبه خواهند کرد. این یک نوید خیلی عالی از جانب خدای متعال هست که هر کس و من یتوله، هر کس ولایت خدا و رسول و امیر مؤمنان رو بپذیرد، او در زمره حزب الله قرار میگیره، حزب خدا میشه، میاد زیر چتر نام خدا قرار میگیره، زیر چتر حمایت خدا قرار میگیره و وقتی حزب الله شد، حزب الله قطعا پیروزه، یعنی پیروزی نهایی و قطعی با حزب الله هست. ممکنه یه دوره خدا به ظالمین اجازه جولان و فعالیت بده، اما نهایتاً پیروزی با حزب خدا و شیعیان امیرالمؤمنین هست. انشاءالله که ما هم جزء این شیعیان قرار بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.